أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عزیز سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران. عزاداری که نسبت به حضرت صدیقه طاهره در ایام فاطمیه داشت انشاءالله از همه بزرگواران قبول باشه. در ادامه فصل نهم که امام زمانی حجت الهی رو در علوم عقلی مورد ارزیابی قرار میداد بر اون علامه حکیمی، رسیدیم به صفحه 156 در فلسفه اشراقی که خب ابتدا مناسبه که ما یه توضیح نسبت فلسفه اشراق بدم. مؤسس این فلسفه کیه و این فلسفه اشراق چه مطالبی داره؟ کتاب هایی که به عنوان فلسفه اشراق مطرح شده نام این کتاب ها چیه؟ و خب بعد نگاه ایشان نسبت به حجت الهی از منظر فلسفی مورد ارزیابی قرار بدیم. خب صاحب حکمت الاشراق یا فلسفه اشراقی فردیه به اسم شهاب الدین یحیای سهروردی. ایشان در سال 549 هجری قمری در روستای سهرورد از آبادیای نزدیک زنجان بود به دنیا اومد و خانوادش کشاورز بودن. در این خانواده کشاورزاده متولد شد. بعد جناب سهروردی برای کسب دانش میره به شهر مراغه و نزد مجدالدین جیلی به فراگیری علوم اسلامی میپردازه. خب اونجا افراد مهم دیگه هم بودن که از شاگردان مجدالدین جیلی بودن، از جمله فخر رازی امام المشککین که متکلم و فیلسوف و مفسر اهل سنته، اینم هم دوره سهروردی بود. خب اونجا دوره هایی رو میبینه ایشون از جناب مجدالدین و بعد مسافرت میکنه به اصفهان و ظهیرالدین فارسی در مطالعه آثار ابن سینا استفاده میکنه که حالا آثار ابن سینا رو میخونه و فهم میکنه و درک میکنه و اونجا با جمعی از صوفیان هم حتی که مشرب عرفانی و تصوف داشتن ارتباط برقرار میکنه، مراوداتی با اونا داشته، مطالبی رو از اونها میآموزه و خوبشون به این سبک بوده به شهرهای مختلف سفر میکرده. هر جایی که میدیده که تو فلسفه و حکمت کسی حرفی داره سعی میکرده که از اون استاد استفاده بکنه تا وارد شهر حلب میشه، حلب سوریه، و در اونجا با ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی آشنا میشه و ملک ظاهر ازش خوشش میاد و ازش درخواست میکنه که در حلب بمونه. خب ایشون شروع این میره در درس شریف افتخارالدین یه استادی اونجا بوده شرکت میکنه، با شاگردان این شریف مناظراتی میکنه، بی پروا مطالب فلسفی خودشو ارائه میده و نسبت به اون تفکراتی که اونجا هم داشتن نوعی هنجارشکنی به وجود میاره. خب حرفای این جوان فیلسوف میپیچه در حلب و خب اونها هم جمعیتی بودن که متعصب بودن نسبت به مبانی خودشون و علما وقتی که به گوششون میرسه این حرفها سهروردی رو تکفیر میکنن و میگن این کافره، این مرتده، بعد باید کشته بشه. جمعی تند میگن این باید کشته بشه. خب ملک ظاهر چون خودش علاقمند بوده به سهروردی و خودش گفته در حلب بمون، وقتی شکایت بهش میکنن توجهی نمیکنه و بی‌اعتنایی میکنه. چه کار میکنن؟ میرن جای پدر صلاح الدین ایوبی شکایت رو مطرح میکنن و سرانجام با پافشاری جمعی از این اهل علم و طلابی که در حلب بودن و مخالفین سهروردی ایشونو میگیرن و به زندان میبرن. خب ایشون در زندان مدتی میمونه و در 38 سالگی بدن ایشون، بدن بیروح ایشون از زندان خارج میشه. یعنی در 587 هجری قمری ایشون از دنیا میره. خب حالا خیلی تعبیر کردن، میگن در زندان ایشونو کشتن. بعضی گاهی اوقات نسبت به ایشون که صحبت میکنن میگن که فیلسوف شهید بود، کشته شدش. و خب حالا واقعا کشتن نکشتن محل بحثه. و خب مبانی ایشونم که اونطور که خیلی از کسانی که تاریخ فلسفه می‌نویسن گفتن ایشون سنی بوده، سنی بوده، مشرب منتهی فلسفی داشته، نوآوری هایی در ارتباط با فلسفه داشته، حرف های مشا رو متوجه شده و بر ضد مطالب فیلسوفان مشا مثل ابن سینا حرف زده، در بر ضد بسیاری از متکلمین حرف زده. و خب علت این که ایشونو کشتن همین بود. ولی سن خیلی کمی داشته، ولی خب میشه گفت که بالاخره کاری ندارم دستگاه فلسفی درسته نادرسته تا چه اندازه درسته. این کتاب مهم سهروردی کتابی داره به اسم حکمت الاشراق. 10 سال پیش من شروع کردم از اول کتاب به تدریس این کتاب. این کتاب جلد انگار مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم کلن حکمت الاشراق به زبان عربی هستش و از کتاب هایی که در دانشگاه خونده میشه، در رشته فلسفه این کتاب خونده میشه. ما 10 سال پیش شروع کردیم این کتابو، از اول که متنو میخوندم ترجمه میکردم، تفسیر میکردم و جایی که نقد بوده نقدم وارد میکردم. ویدیوهاش هستش در یوتیوب و آپارات صوتش هم موجود. خب سهروردی حدود 50 تا کتاب داشته و برخی از اینها که میشه گفت تقریبا میشه گفت مهمترین کتاب ایشون که حکمت خاصش رو میگه، من اینجا نظرات خودم رو بیان کردم، تو همین کتاب حکمت الاشراقه. منتها کتابای دیگه‌اش مثلا تلویحات مقاومات مشاره و مطارحات، یک کتاب داره به اسم پرتونامه، یک کتاب داره حیاکل النور، یک کتاب داره الواح عمادی، کتابی داره به اسم رساله طیر، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، رساله‌ای داره در حقیقت عشق و کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ، واردات و تقدیسات و رساله ها و کتاب های دیگه ایشان داره. خب ببینید همین کتاب حکمت الاشراق که آرای خاصش و آرای خودش و نوآوری‌های خودش و تفلسفی که داشته نتیجه‌اش رو در این حکمت الاشراق میاره. خب به گفته خود نویسنده میگه که ظرف چند ماه در سال 582 نگارش یافته، یعنی 5 سال قبل از این که ایشون از دنیا بره در 38 سالگی یا کشته بشه، میشه گفت در 32 سالگی حکمت الاشراق رو ایشون نوشته. و خب ادعای ایشون اینه که میگه مطالبی که در حکمت الاشراق توسط شبحی رو نورانی به اون نازل شده، یعنی ادعای مکاشفه داره که این مطالبی که من دارم بر اساس مکاشفه به قلب من ریخته، بعد هم من اینها رو مدلل و مبرهنش کردم، یعنی حقیقت به صورت مکاشفه اومده، من اینو مبرهن و مدللش کردم، به صورت فلسفی بیان کردم. و به گفته ایشون میگه تنها کسی باید این کتابو بخونه که حکمت اشراق رو خونده باشه، که حکمت مشا رو فهمیده باشه و خونده باشه، یعنی حرفهای ابن سینا رو فهمیده باشه، چون ایشون متأخر از ابن سیناه، حرفهای ابن سینا رو میاره، جایی که با آرای فلسفی خودش مطابقت داره میاره شرح میکنه و چیزهایی که مخالفت داشته باشه نقد به اونها وارد میکنه. بعد اومدن علاوه بر اون نسبت به نور الهی باید این کسی که کتاب رو بخونه بخواد بفهمه باید نسبت به نور الهی عشق بورزه و پیش از آغاز مطالعه کتاب 40 روز ریاضت بکشه و از خوردن گوشت پرهیز نموده و مقدار غذایش رو کم بکنه و برای تأمل درباره نور الهی از همه چی جدا باشه، خودشو منقطع بکنه. اینو این دو مطلب رو در همین کتاب حکمت الاشراق خودش میاره، در قسمت وصیت آخر کتاب اینها رو میاره که آقا این ویژگی ها رو باید داشته باشه. حالا ببینیم، ما به این حرفا کاری نداریم. اولا حکمت اشراق تا چه اندازه درسته نادرسته، آقا این ریاضت ها که گوش نخوردن و چنین اینا تا چه اندازه درسته نادرسته، مثلا این حرفا. و من کرارن عرض کردم که اتفاقا اینکه میگن 40 روز گوش نخورید، ما روایاتی داریم مختلف که به دست ما رسیده میگن اگه یک نفر 40 روز گوش نخوره در گوشش باید اذان اقامه گفته بشه، یعنی بده، یعنی حداقل میشه گفت کراهت داره، مذمت شده که آقا شما گوش نخوری مثلا. خب بله زیاد هم گوش نخور، ولی اینطوری نیست که 40 روز بخوام ریاضت بگیرم بعدم بخوام مثلا گوش نخورم. این کاریه که جمعی از صوفیان توصیه میکنن و به نظر بنده زاویه داره با روایات، باره وایا زاویه ده، یا گیاهخواری. کلا گیاهخواری به این معنا نیست. گوش بالاخره وقتی خود پیغمبر و ائمه معصومین گوش استفاده میکردن این لزومی نداره. لذا خیلی حرفای دیگه یا به مکاشفه به دست ما رسیده. ببینین من یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم در مورد مکاشفه. مکاشفه غیر معصوم خود جیت نداره، به خاطر اینکه ما هم کشف رحمانی داریم، ممکن است نایه خدا باشه، کشف شیطانی هم داریم. این واقعا تا چه اندازه از نایه خداست، تا چه اندازه از نایه شیطانه، میز رحمانی از شیطانی چیه، برای غیر معصوم قابل تشخیص نیست. معصوم به نور اسمت میتونه تشخیص بده که آقا این مکاشفه از نایه خداست یا این چیزی که الغا شده، داده شده، صدایی دیده میشه یا نایه شیطانه، اما غیر معصوم نمیتونه تشخیص بده. لذا خواب و مکاشفه برای غیر معصوم حجیت نداره. بله معیده، مثلا اگه مکاشفه باشه، خوابی باشه، معیده عقل و شعر باشه، خب اشکال نداره. اما که بگه فلان کار رو انجام بده، باید چنین کاری انجام بده، اما برای معصوم حجیت داره. ابراهیم خواب میبینه، فرزند تو برو ذبح کن، ذبح میکنه، چون میدونه خواب نهای شیطان نیست، معصومه. تشخیص میده که این خواب خواب رحمانیه. مکاشفه معصوم، حجج الهی، خواب حجج الهی به منزله عین وحیه، وحی و قابل تشخیصه که این رحمانیه یا شیطانیه، اما برای غیر معصوم نه. حالا علیانی فرمایشی که شیخ اشراق داره میگه اینا رو من به صورت مکاشفه من اعطا شده، ما باید مطالبش رو با نگاه عقلانی مورد ارزیابی قرار بدیم. میگه مطالب درسته یا نادرسته، صرفه ای که داده شده دلیل بر این نیست که همه مطالب درست باشه، کما که ما نگاه میکنیم که فیلسوفان بعدیشان بسیارشان نقد کردن و خود بنده از کسانی هم که فلسفه ایشان رو به جد نقد میکنم در مسائل مختلفی و اشتباهات زیادی داره، حرف های صحیحی هم داره و اشتباهاتی هم در این فلسفه در این کتاب حکمت الاشراق ایشان موجوده. خب این کتاب حکمت الاشراق ایشون میگه این کتاب برای کسانی مفیده که هم دوره دنبال حکمت بحثی هم، یعنی همون حرفای ابن سینا و مشا میاره دنبال بحث میگردن، استدلال برهان، و هم دنبال حکمت ذوقی هم، یعنی جوش عرفان هم به کار رفته شده. خب این کتاب حکمت الاشراق که این مجموعه مصنفات شیخ اشراق در 4 جلده، حکمت الاشراق در جلد دوم این کتاب به زبان عربیه، و محتوای این کتاب این که شامل 2 قسمت این کتاب. قسمت اول به ضوابط فکر اختصاص داره که قواعد منطق اشراقی و مغالطات مشایی رو بیان میکنه. یعنی قسمت اولش منطقه، برای ضوابطی میده که چجوری فکر بکنیم، و میگه خیلی از اون چیزهایی که در حکمت مشا هستش اشتباهه. و به نظر بنده ایشون یک سری جعل اصطلاح داره، یعنی دقیقا به طور اکثر منطقی که سهروردی ارائه میده همون حرف های ابن سینا و مشا هستش. قسمت دوم در انوار الهی و نورالانوار و مبادی هستیه. نورالانوار یعنی خدا، یعنی در ارتباط با رابطه خلق، خالق با مخلوقات، رابطه خلق و خالق، در مورد صفات خود ذات ربوبیت نورالانوار جون مفصل صحبت میکنه. خب تو این قسمت دوم داره 5 تا مقاله تو این فصل دوم میدونه مقاله اول درباره نور و حقیقت او و نورالانوار و صادر اول، یعنی در مورد ذات ربوبیت صحبت میکنه. مقاله دوم درباره پیرامون ترتب وجوده. مقاله سوم در کیفیت فصل، در کیفیت فعل نورالانوار، انوار قاهره و حرکات علویه. مقاله چهارم تقسیم برزخ، یعنی اجسام، هیئت‌ها، اعراض، ترکیبات و قوای اونه. و مقاله پنجم هم در معاد و نبوت و منامات ایشون مطالب مفصلی رو بیان کرده. عرض کردم که این شده یک جلد کتابی که الان از جمع آثار ایشون، مصنفات ایشون که 4 جلده، جلد دوم شده حکمت الاشراق و به زبان عربی همه، منتها ترجمه به فارسی شده. آقای دکتر سید جعفر سجادی این کتاب حکمت الاشراق رو ترجمه به شعر مختصری دارن، این ترجمه کتاب حکمت الاشراقه و گاهی اوقات اینها رو شعر کردن. مثلا جناب آقای محمد شریف نظام الدین احمد ابن هروی اومده که این حکمت الاشراق مثلا شعر کرده. آقای دکتر یحیای یثربی اومده مبانی رو استخراج کرده، مرتب کرده، یعنی یک دوره فلسفه مشا رو، یک دوره فلسفه اشراق رو تدریس کرده تو این کتاب. خودش هم میگه، میگه من 40 دور حکمت اشراق رو درس دادم، خلاصه فلسفه اشراق رو تو این کتاب آورده. و این کتابی که ما خوندیم تو دوران کارشناسی، این کتابو که میخوندن و از کتاب‌های درسی بود، واحد خاصی داشت، این کتابو امتحان می‌کردن ازشون، از این کتاب از دانشجو امتحان می‌گرفتن. و در 2 جلدم آی حجت الاسلام سید الله یزدان پناه به اسم حکمت اشراق جلد اول و جلد دوم این کتابو اومده شرح کرده. اینم به صورت باب هایی که خودش تنظیم کرده، تقسیم بندی های نوآوری هایی که خودشون داشت. الان یه حال ببینید، توضیح فکر میکنم به همین اندازه کفایت میکنه که ما فلسفه اسلامی اگه بخوای تقسیم بندی بکنیم، فلسفه اسلامی به 3 شاخه تقسیم میشه. یه فلسفه مشا داریم، یه فلسفه اشراق داریم، یه حکمت متعالیه داریم. فلسفه مشا مظهرش ابن سیناه. فلسفه اشراق کسی که اونو ایجاد کرده شیخ اشراق یا سهروردیه. و حکمت متعالیه کسی که اونو ابداع کرده و نوشته ملا صدراه. یعنی این فلسفه‌ای که الان به عنوان فلسفه اسلامیه، فلسفه مشا، فلسفه اشراق، حکمت متعالیه. و الان اون فلسفه‌ای که فعلا رو بورس و میگن که مطالب حزم شده و قوی رو ارائه داده، حکمت متعالیه که با نقدهای زیاده می حکمت متعالیه هست. حالا این بحث فلسفه اشراقی اینه. حالا مرحوم علامه حکیمی عنوانی داره در فلسفه اشراقی. چی رو میخواد در فلسفه اشراقی تبیین بکنه؟ میخواد بحث حجت الهی یا حتی امام زمان و حتی غیبت امام زمان رو در ارتباط با فلسفه اشراقی بخواد ارائه بده. خب در صفحه 156 ایشان می نویسه در فلسفه اسلامی جریان اشراقی نیست، مسئله امام و رئیس جامعه مطرح گشته است و به موضوع غیبت نیز توجه شده است. شیخ شهاب الدین سهروردی در آغاز کتاب حکمت الاشراق وارد بحث درباره رهبر و اقسام رهبر و رئیس جامعه میشه و بر طبق مبانی اشراقی خیش شرایط کسی را که میتواند رئیس و مربی جامعه باشد بیان میکند. او امر غیبت را نیز مورد نظر قرار میده و آن را قابل تحقق و قبول میداند. خب اون کسی که به عنوان امامه چی ویژگی باید داشته باشه؟ ببین نگاه فلسفی داره وارد میشه. بعضی‌ها کردم سهروردی شیعه نیستش، به طور اکثر سهروردی گفتن سنی بوده، اما در نگاه فلسفی خودش به اینجا میرسه که باید حجتی باشه، باید امامی باشه و این امام امکان غیبت هم براش باشه. در شرایط غیبت چطوری میشه؟ در شرایط حضور چطوری میشه؟ لذا ایشون نگاه فلسفی داره، اصلا کاری به روایات و آیات نداره. چون عرض کردم که این فصلی که ما خدمت بزرگواران هستیم، این فصلی که الان داریم میخونیم، این به عنوان فصل نهم به عنوان علوم عقلیه، علاوه فلسفی وارد شده. اول گفتیم که ابو علی سینا در مجموعه شفای خودش نگاه فلسفیشو نسبت به حجت میاد بیان میکنه. در جلسه گذشته اومدیم گفتیم که فارابی در مجموعه ای داره که بحث مدینه فاضله رو میاد مطرح میکنه، اونجا اومده اون کسی که به عنوان رئیس، به عنوان لیدر کاره، میاد معرفی میکنه علاد فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی فلسفی میاد مورد ازیابی قرار میده. شیخ اشراق نگاه فلسفه اشراقی خودش بروت پیدا میکنه، اصلا بحث آیات و روایات نیست، شو بحث فلسفیه. خب عبارت من اول میخونم، این عبارت باید کلمه به کلمه روش دقت بشه و دوستان من ترجمه میکنم، زیرش بنویسین چون شاید یکم تفاوت معنایی باشه. بعد ترجمه مرحوم علامه حکیمی در عبارت شیخ اشراق و خدمت بزرگواران میخونم. خب عبارت اینه که این اول گفتیم که در کتاب حکمت الاشراق، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم، همون مقدمه، صفحه 11 و 12، در شعر حکمت الاشراق هم صفحه 23 و 24 که پاورقی سند و ارائه داده. ایشون می نویسه العالم و ما خلاق قط و عن الحکمه. عالم یعنی جهان، جهان ما خلا یعنی خالی نیست، توهی نیست، قط و یعنی هرگز از حکمت. به یه مبنایشون داره میگه در هر دوره حکمت همیشه در جهان هست، معنی نداره که جهان باشه حکمت نباشه. خب حالا این حکمت هست، حکمت هست کیه، چیه، از کجا اومده، توضیح میده. ان شخص قائم بها، این جهان که خالی از حکمت نیست، از چی؟ میگه یعنی شخصی که قائم به های، یعنی قائم به حکمت، یعنی دارای حکمته. پس در هر دوره‌ای باید در عالم، در جهان، یک کسی که واجد و قائم به حکمت باشه، دارای حکمت باشه، وجود داشته باشه.
این
جزء ویژگی‌های
امام داره میگه.
بله. منتها ببینیم وارد بحث حضرت مهدی نمیشه. وارد بحث مثلا از حضرت امیر تا امام زمان جانشینان به حق پیامبر نمیشه، اصلا ایشون وارد بحث دینی نمیشه. ایشون میگه لحاظ فلسفی داره بررسی میکنه،
نگاه خودشو
داره میگه، میگه باید جهان در هر دوره کسی باشه که، شخصی باشه که قائم به ها، یعنی قائم به حکمت باشه، یعنی دارای حکمت باشه، باید این نفری باشه در هر دوره که دارای حکمت باشه. این نهال حجج و البینات و هو خلیفت الله فی ارضه. ببینی عبارت ها خیلی عجیبه، میگه او دارای حجت و بینه باید باشه عند الله، یعنی باید معجزه داشته باشه. میگه او کسی که واجد حکمته در هر دوره باید حکیمی باشه، و این باید چی باشه؟ از ناحیه خدا باید حجت داشته باشه. پس ایشون هر حکمتی رو مورد ارزیابی قبول نمیده. خودش توضیح میده، میگه نگاه کن، گاهی وقتا بعضی فلسفه ها هستش ضد خداه، هستش فلسفه ماتریالیستی الان هستش، بعضی از آتیست ها نگاه میکنی برای خودشون نگاه فلسفی دارن، هستش. بگه از اون رو دلش کن، اول باید حکمت الهی باشه، بعد هر دوره کسی باشه که حکیم الهی باشه، بعد که کسی که حکیم الهی باشه باید او از ناحیه خدا بینه و حجت داشته باشه. اگر اون کسی که از ناحیه مثلا من میام میگم آقا من حکیم الهی ام دوی دوره، خب میگه کی تاییدت کرده تو رو؟ تا کجا داری میگی ناحیه خدا تاییدت کرده؟ حکمت تو از ناحیه خداست، به نور ربانیه، یا بافتی برای خودت؟ میگه نه، او کسی باید از نای خدا انتخاب شده باشه و خدا به این بیانه بده، به این معجزه بده، بیانه و معجزه بده، خودش دلیل برای که یه نای خداست. ببین ما کجا بفهمیم که یک نفر نای خداست؟ یه نفر مخواد بگه من نای خداست،
استاد یه چیز الهی میشه، یه چیز علمی و فلسفی میشه،
تبیین داره. اتفاقا لحاظ فلسفی معجزه تبیین داره. تمام فیلسوفان در مورد معجزه حرف زدن. اولا بحث کردن معجزه لحاظ عقلی ضد عقل نیست، محال ذاتی نیستش، محال ذاتی نیستش، یعنی قدرت خداوندی که بگیم امر محال، قدرت خداوند بر امر محال تعلق نمیگیره، امر ممکنیه، منتها خارق عادته، عموم مردم نمیتونن انجام بدن. تا اینجا درسته؟ حالا وقتی اثبات وجود خدا میکنه و اثبات قدرت باری تعالی میکنه و حالا اثبات حجت الهی میکنه، این حجت الهی از کجا مردم تشخیص بدن که نهی خداست؟ از کجا بفهمن اینو؟ آقا اصلا خدا میخواد یک نفر رو بفرسته، بگه آقا الان مثلا پیامبر اکرم میخواد بفرسته، برای کی؟ برای چی میخواد بفرسته؟ برای هدایت. خب این مردم از کجا بفهمن این پیامبر نهی خدا اومده؟ چی داشته باشه؟ با اینکه الله موجوده، پس یکی کاملا بس عقلیه، یه بس منطقی و فلسفیه. برای که روشن بشه کسی که حکیمی که نهایی خدا اومده، خلیفت اللهی که ادعا میکنه که من خلیفه الهی هستم، این داره بیانه باید باشه. اینه هر کسی میتونه ادعا بکنه که من داره بیانه هستم، چهره زیبایی داره. علم حتی، علم تا چه اندازه آخه؟ گاهی وقتا علم عوام مردم نمیتونن تشخیص بدن. بگو آقا مثلا یه آدمی باشه خوب درس خونده، فیزیک میدونه، شیمی میدونه، ریاضیات میدونه، فلسفه، عرفان، کلام، حدیث، اینا همه رو میدونه. خب بعد میگه من نهای خدا مونه. خب مردم نمیتونه اینو سنجش کنه. اون علم خاص، علم غیب، علم غیب. تو بگه علم علمی که عموم نمیتونن به دست بیارن، یعنی چی؟ از ویژگی‌هایی که حجت الهی دارن به تمام زبان‌ها میتونن صحبت بکنن. یعنی بوده یک نفر میمونه محضر معصوم چینی حرف میزده، حضرت چینی صحبت میکنه، فرد آفریقایی حرف میزده، آفریقایی حضرت حرف میزده، حتی با همون لهجه. یعنی چی؟ بوده محضر حضرت صحابه زمان میرسه یک کاشی کاشانی، آقا با لهجه کاشی باید صحبت میکنه. میگه شما تو محله ما نبودی آقا، مثلا تو محله ما کنه تو محله ما انگار بودی، تو شهر ما بودی. یعنی حتی لهجه اونها هم علم داره. خب ببینید این خارق عادته. به طور عادی شما چند تا زبان میتونی یاد بگیری؟ بعد هر زبان چقدر لهجه داره؟ زبان عربی، لهجه عراقی با لهجه یمنی با لهجه سعودی فرق میکنه. گاهی آقا این حرفای همو متوجه نمیشن، اما معصوم نسبت به تمام لهجه ها علم داره. لهجه کاشانی با لهجه قومی با مشهدی فرق میکنه، ولی معصوم تمام لهجه ها رو میدونه. این ویژگیه، این بیانه، این معجزه.
استاد ببخشید نمیخوام دور بشم از این قضیه، یه چیزی اومد تو ذهنم، با سحر چه تفاوتی داشت؟ من یادم شده.
آها، سحر با معجزه چیه؟ ببینید دو تا ویژگی هست بین سحر و معجزه. سحر این که قابل آموزشه، سر میتونی آموزش بدی، بعد از این حدود سقوطش مشخصه. مثلا ایشون که استاد ما هستند، مثال میزنم تو سر، مثلا استاد ما هستند، مثال میزنم، خب مثلا ایشون در چه اندازه میتونه به ما مطلب بده؟ به همون اندازه که بلده، به همون اندازه که بلده میتونه مطلب بده، بیشتر نمیتونه بده. همون چیزی که هستش رو کار میکنه، ما یاد میگیریم. و به علاوه که پس خیلی محدودیت ها مسائل مشخصه. و نکته اینه که اما در معجزه چیه؟ معجزه نسبت به امور محدودی نیست. شما نگاه کنید از رسول الله میخوان که یا رسول الله شق القمر بکن، ماهو به دو نیم بکن. کدوم ساحر میتونه با قدرتش ماهو دو نیم بکنه؟ کدوم ساحر میتونه عصای خشک و تبدیل به اجدها بکنه؟ بله من دیدم خواب بودین، مقدار بودم یه مثالی بدارم در مورد سحر که شما بعد سحر و اینا خط شد. بعد خب پس ببینید کدوم استاد میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه. پس یکی این که قابل آموزش، معجزه به اذن الله خدا داده میشه. رسول الله که ماهو به دو قسمت میکنه، نه که از کتی آموزش دیده، خدا قدرت تصرف در کائناتو بهشون داده، به امام خدا قدرت تصرف داده. رسول الله میگه که اینو شیعه و سنی متفقون قول گفتن که آره رسول الله پیش هیچ مکتبی نرفت، یعنی قبل از این که حتی مبعوث بشه، در 40 سالگی که مبعوث بشه، 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی، در صورتی که سواد فضیلت بود، اما هیچ مکتبی نرفت. هیچ خواندن و نوشتنی نداریم تو تاریخ پیش کسی بره یاد بگیره. حافظ میگه که میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قبضه مسئله آموز صد مدرس شد. نرفت ولی علم به تمام زبانها، علم به تمام خطوط، علم به تمام مسائل مختلف و خداوند در بطن و کتم رسول الله اعطا کرد، به ودیعت نهاد. این چیه؟ این به اذن الله خدا میده، خدا اعطا میکنه، خدا میده. حالا ببینین این ایشون چی میگه سهروردی؟ میگه اون کسی که ان شخص قائم بها، اون شخصی که قائم به حکمت، انده الحجج و البینات، او باید حجت و بینه داشته باشه و اگه این حجت و بینه داشته باشه، هو خلیفت الله فی ارضه، این خلیفه خدای در زمین، خلیفت الله فی ارضه رو مطرح میکنه. بعد در ادامه میفرماین و هاکذا یکون مادامت سماوات و الارض، و هاکذا یعنی چنین میباشد تا کی؟ تا باشه چی؟ مادامت سماوات و الارض، تا پایدار باشه آسمان ها و زمین. میگه تا پایدار باشه آسمان ها و زمین، یه فرق باید باشه. ببین صراحتا روایاتیه که بیان میکنه، میگه اگه آنی حجت در زمین نباشه، اهل خودشو فرو میبره، کن فیکون میشه، نابود میشه، یک موجود زنده تو زمین باقی نمیمونه. این نکته ای که ایشان اشاره میکنه. بعد میفرماین فعن تفقه فی الوقت متوقلون فی تعلق والبحث فلح الرئاست و هو خلیفت الله. میگه هرگاه اتفقه فی الوقت، هرگاه اتفاق افته زمانی، فی الوقت، وقت و زمانی، شخصی یعنی اون حکیمی آید که متوقل در تعلق و همبحث او را ریاست و هم متوقل در تعلق باشه و هم بحث. متوقل ببینید ترجمه متوقل، اینو من نگاه کردم، یعنی غرق شده، یعنی فرو شده. این فرد باید متوقل فی تعلق باشه، یعنی فرو شده باشه، غرق شده باشه، یعنی عجین شده باشه با چی؟ با الهیت، یعنی نورانیت، یعنی تمام این ویژگی ها رو خدا در وجودی قرار داده، تمام هیچ چیز کدر، هیچ چیز نامطلوب، هیچ چیز نادرست در وجودی نباشه، عین نور باشه، توقل در تعلق باید داشته باشه. تعلق وقتی نگاه میکنیم اینجا به چه معنا بگیریم تعلقو؟ یعنی کسی که کسی تعلق داره، یعنی کسی که توجه به خدا داره، کسی تعلق داره، کسی که ذوب در خداونده، کسی تعلق داره، کسی که به معنای حقیقی عبد خداونده، کسی تعلق داره، کسی که بالاترین معرفت رو نسبت به ذات ربوبیت داره. خب پس این گونه شد که میفرماین هرگاه اتفاق بیفته زمانی که این شخصی آید که متوقل در تعلق باشه، یعنی ذوب و غرق در تعلق نورانیت باشه، الهیت باشه، یعنی به تعبیری چطوری بگم، گاهی اوقات یه حدیثی از حدیث جالبیه ها، که این حدیث گاهی اوقات ما هم میتونیم به این سطوح برسیم، الان ائمه معصومین دارن فوق اون چیزی که ما تصور بکنیم. میگن گاهی اوقات چشم میشه چشم خدایی، گوش میشه گوش خدایی، زبان میشه زبان خدایی، یعنی تعلق داره وجودش. یعنی چی؟ یعنی چشم میشه چشم خدایی، یعنی چی؟ چشم خدا میشه، یعنی چی چشم خدا میشه؟ یعنی چشم چیزی رو میبینه که خدا مطلوب اون باشه، رضایت خدا توش باشه، یعنی چشم هیچ وقت خلاف گفته، خلاف امر الهی چیزی رو نمیبینه. گفته آقا مثلا چیز نامطلوب رو نبین، نمیبینه. این گوش میشه گوش خدایه. یعنی چی میشه گوش خدایه؟ یعنی گوش جوری میشه که اون چیزی که خدا میخواد میشنوه، اون چیزی که خدا نخواد نمیشنوه. زمان میشه زمان خدایه، یعنی اون چیزی که رضایت خدایه،
این زبان به حرکت میاد. اونجایی که رضایت نیستش چیکار میکنه؟ سکوت میکنه. یا حتی رضایت پروردگار میبینه رو حرف طرف مقابله، نهی از منکر میکنه. اعضا و جواره میشه اعضا و جواره خدا. یعنی دست اگه بخواد خدمت میکنه در کمک به خلق و خدمت به خدا و عبادت خدای تو سر یتیم نمیخوره، ظلم نمیکنه، جنایت نمیکنه. این میشه بالاترین مرتبه. اگه یه نفر به این مرتبه برسه میگن عبد. و سوال میکنه عبد یعنی چی؟ و ما خلقت جن و انس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم جن و انس الا برای عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی همین. یعنی چشم میشه چشم خدایی، گوش میشه گوش خدایی، زبان میشه زبان خدایی، اعضا و جوارح، قلب میشه قلب خدایی. این میشه عبد، این میشه عبد. حتی اراده ای که میکنه، اراده ای میکنه که خدا بخواد. میگه مرتبه فوق این حرفایی که اصلا تو تصور ما نمیاد در مورد وجود نازعین امام زمانه، تو زیارت آلیاسی، زیارت آلیاسی نگه همه خوندین. میگه السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. من سلام به تو میکنم ای حجت، تو دلیل اراده خدایی. یعنی دلیل اراده خدایی؟ یعنی هر کاری که تو انجام نمیدی رضایت و اراده خدا تو اینه. تو هر کاری که انجام میدی دلیل بر اینی که اراده خدا هم همینو میخواد، رضایت خدا هم همینه، خوشنودی خدا هم همینه، همه چی تو همینه. منتها خب حالا ما میتونیم ملکی ورع و تقوا رو به دست بیاریم، اسمت خیر، اما عذرات معصومین اسمت دارن، فوق این حرف ها هستش. خب حالا دقت بکنین، این شد چی؟ میگه کسی که هرگاه اتفاق بیفته زمانی که یک شخص و حکیمی بیاد که متوقل در تعلق باشه و هم بحث. گاهی اوقات افرادی هستن که اهل دلن اما نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه استدلال بکنه. مثلا شاید یک روستایی باشه، بی سوادی باشه، خب بیمار رو شفا بده به اذن الله، بیمار رو شفا بده، اما میگه یکم بحث علمی بکن، میگه بسیار جا من یا نیاد دارم بنویسم، نیدارم بخونم. این نورانیت خدا در وجودی قرار داده، اهل بحث نیست. یه نفر اهل بحثه، نورانیت نداره، میگه با آتیستا همه بحث میکنه اما همین نور خدا به قلبش نتابیده. یکی اینه قرق در خدا، نمیتونه استدلال بکنه، استدلال نمیتونه، استدلال و برهان رو به تو کلکل، به تبریه کلکل علمی نمیتونه بکنه. میگه او کسی که صاحب حکمت هست که در هر دوره به عنوان خلیفت الله هر دوتا رو داره، یعنی وقتی که وارد بحث علمی بشه بهترین عمل میکنه، یک مخالف خدا مخالف دین میاد قشنگ استدلال میکنه، میشوره میذارش کنار، قانعش میکنه. به تعبیری تو بحث نورانیت هم که حساب میکنی شعار نمیده، غرق در خداه، غرق در محبت و معرفت خداه، غرق در عبادت و اطاعت پروردگاره. ویژگی رو داره، میگه هر دوتا رو باید داشته باشه. بعد میفرماید ولا یخلو الارض عن توقل فی تعلق ابدا، میگه خالی نیست زمین از متوقل فی تعلق. یعنی چی خالی نیست زمین؟ از اون شخصی که غرق شده و فرو رفته در تعلق، در معرفت خدا، در عشق به خدا، در اطاعت به خدا، در عبادت به خدا. ابدا، ابدا. بعد در خط بعدی میگه لست و اعنی به هازه رعاسته تقلبه، بل قد یکون الامام المتعله مستولین ظاهرن مکشوفن و قد یکون خفیا. میگه و لست و اعنی نیست، اعنی مراد من به هازه رعاسه، یعنی به این ریاسی، به این ریاست تقلب، این چیرگی، بل قد یکون، و بلکه می باشد امامی که متعله، امام متعله که مستولین یعنی حاکم و مسلط، ظاهرن مکشوفن و قد یکون و قد یکون خفیا. ببین یه نکته رو اینجا مطرح میکنه، حالیم که مرحوم آقای حکیمی، علامه حکیمی اینجا رو چه معنا کردم. خب میفهمن که این که میگوین ریاست باوز، مقصود من به الزام حکومت ظاهری او نیست، بلکه گاه امام خدایی حکومت تشکیل میدهد و آشکار است و مبسوط الیت، و گاه در نهایت پنهانی غیبت به سر میبرد. خب ببینید اینجا میگه که ولست اعنی به هذه الرئاست و به هذه الرئاست تقلب. تقلب یعنی چیرگی. تقلب چیرگی. میگه این مراد ما نیست که یه نفر حاکم باشه، یعنی قدرت داشته باشه، حکومت بکنه. مراد من از اینکه در هر دوره‌ای باید خلیفت الله باشه، اینکه آقا حتما باید حکومت بکنه، نه. گاهی می باشد که این امام متعله باشه و این حاکم به تعبیری مسلطی باشه که ظاهرا مکشوفن و قد یکون خفی، یا گاهی اوقات که این مکشوفه حکومت میکنه، مردم رو هدایت میکنه، گاهی اوقات مخفیه، یعنی غایبه. دقیقا همین حرفی که در مورد حضرت مهدی داره میزنه. ای حجت الهی، ای خلیفت الله، لزوما نباید که همیشه بین مردم باشه. گاهی اوقات به یک دلائلی که برای همه حکیم الهیه یا برای پروردگاری باید مخفی بمونه. خب اینجا ایشون یک عبارتی داره میگه که من الامام المتعله و پاورقی، میگه امام خدایی، میگه من الامام المتعله و امام خدایی معنی کردم. میگه به چه خاطر امام خدایی جمله رو معنی کردم؟ پاورقی رو نگاه بکنید، میگه امام خدایی را به جای الامام المتعله گذاشتم. متعله بر وزن متفکره، یعنی خدازی، انسانی که در شناخت خدا، توجه به خدا، عبادت خدا غرقه، برای خدا هست، برای خدا زندگی میکنه، انسانی که از سر سویدای وجودش تا همه ابعاد هستی و فکر و فعلش برای خداست، همه چی برای خداست و در همه چیز حتی خودش و خیشتن خیش مقصدی جز خدا ندارد. او فرمایش از دمیر است و فرمونه که مردم دیندارا سه دستن، گروه خدا رو عبادت میکنن برای ترس از آتش، میگن آقا اگه چنانچه نماز نخونیم میسوزیم. من ترک الصلات متعمدن فقط کفر، کسی که از روی عمد نماز رو ترک بکنه کفر عملی داره. اگه ما حجاب نداشته باشیم پدرمون رو در میارن، اگه دروغ بگیم پدرمون رو در میارن. خب میگه ورش کنیم، مدن میذاریم و میگذاریم و بعد برای که ترس از آتش، آتش هم خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، های انگشت تو آتش قرار بده یک دقیقه میتونی نگه بداری، بعد آتشی که فهمونه رنگش سیاهه، او عذابی که، او وضعیتی که. میگه بعضی ها گوش میدیم به حرف خدا، بگی نسوزیم. خب اینو خیلی خوبه، اگه واقعا چنین یقینی برای یه نفر حاصل بشه، یعنی یقین به خدا داره، یقین به عدلش هم داره، به دوزخ هم داره، خودش مسئله کمی نیست ها. گروه یه بهشت، خدا رو عبادت میکنه، کسب بهشت. آ چی میخواد؟ یه تختی بهت میدن، لب میدی روی تخت، درختم بالای سرت، اون میوه ها هم هستش، هر چی اراده میکنی، یک سیب میخوام میاد تو دست، یک مرغ بریان میخوام جلوت حاضر میشه، خدمتگزاران، خدم و حشم و برو بیا فلان، خوبه بهشت. بعضی ها میگن که خب بله بهشت هست، جهنم هست، اما من خدا رو فقط به خاطر خودش، یعنی اگه بهشت نبود، دقت بکنید، جهنم نبود، یعنی اگه من اینجای دنیا میرفتم نابود میشدم، خاک میشدم، بازم این اینقدر دوست داشتنیه که باید به حرفش گوش بده. یعنی اینقدر دوست داشتنیه که اگه بهشت اصلا نبود، یعنی همین دنیا که تمام میشه ما خاک میشدیم، از بین میرفتیم. خب میگن خاک میشدی، خدا هست؟ بله هستش. بعدش هم تو نگاه کن بین تو دیندار و تو بیدین هم هیچ فرقی نمیکنه، خدا هم میگه تو بهشت و دوزخ نیست دیگه. میگه نگاه کن، من حاضرم زیادت بکشم، سختی بکشم، به چشمم، به گوشم، به اعضا و جوارم سختی میشه، دوستش فقط بخواد او ارزشش داره. این منو علامه حکیمی میگه که چی؟ میگه که انسانی که سر سویدای وجودش تا همه ابعاد هستی و فکر و فعلش برای خداست و در همه چی حتی خودش و خیشتن خیشش مقصدی جز خدا ندارد. مقصد فقط خداه، فقط خدا، این تعلقه. و امام ویژگی رو داره. امام، امام تو فن، توی نگاه بکنیم توی صحیفه سجادیه میبینیم که امام گریه میکنه از عذاب، حرفی نیست. امام دعا میکنه برای نعمتهای بهشتی، اونم حرفی نیست. اما امام اون چیز هدف و مقصدش ترک عذاب و کسب بهشت نیست، خود خداه، خود خدا. این ویژگی که اگه نفر اگه به این حالت برسه، این خیلی حالات اولیاء الهیه. خب حالا اینجا دقت بکنیم، اینطوری میشه که میفرماین که این که میگوییم ریاست با اون، مقصود من به الزام یعنی حکومت ظاهری اون نیست، بلکه گاه امام خدایه، یعنی حکومت تشکیل میده و آشکاره، مبسوط الیده، و گاه چی در نهایت چی پنهانیه، یعنی وقد یکون و خفیه، گاهی وقت این فرد قائبه مخفیه، اما قائبه مخفیه حجت اللهه، باید در زمین حجت الهی باشه. میگه که ولا یخلل از ان متوقل ان فت تعلق ابدا، این متعلق باید در هر دوره‌ای باشه، حالا ولی که مخفی باشه. بعد می نویسن که و هو الذی سماه الکافة القطب فله الرئاسة ان کان فی غایت الخمول. میگه این فرد نامیده میشه قطب. قطب، حالا صوفیا به بزرگ خودشون میگن قطب. قطب اصل قطب، قطب عالم امکان، قطب عالم امکان، یعنی عالم امکان یعنی مخلوق. یک عالم وجوب داریم، یک عالم امکان داریم. واجب الوجود به ذات فقط خداونده. عالم امکان یعنی عالم مخلوقات، ما سوى الله. بعد قطب اینا کیه؟ قطب این عالم کیه؟ قطبش خلیفۃ الله، حجت الله. پس میفرماین که اون قطبه، فلهو برای اون چیه؟ برای اون ریاسته. و این کان فی غایت الخمول، اگه در غایت گمنامی و بینشانی باشه. خمول یعنی بینشانی، یعنی گمنامی.
استاد این قطبی که اینجا به کار برده تأثیر از صحبت های اون زمان بوده که ما بین صوفیا بوده ای بند خدا مثلا.
ممکنه باشه، ولی حالا ما رو کلمش مشکل نداریم. کلمه قطب اگه اسلام قطب، قطب عالم امکان میگیم، قطب عالم امکان یعنی محور عالم امکان، این لنگر عالم امکان. لذاشون صحبت نکرده که مراد اون حضرت مهدیه نیستش. میگه من نگاه فلسفی، فلسفی اشراقی خودم دارم توضیح دارم میدم. حالا این واژه رو از کجا گرفته؟ آیا این واژه باید ما چک بکنیم، بررسی بکنیم آیا در احادیث ببینیم هست یا نیست؟ اگه باشه که چیزی داره، ولی اگه نباشم، خود این به معنی قطب عالم امکان خودش فیاد نفته اشکالی نداره بخوام حساب بکنیم. اگه مراد قطب صوفیه و حرفای او، حرفای صوفیگریه که اونا باطله، ولی نه، خود قطب عالم امکان نسبت به حضرت بقیت الله این تعبیر رو بکنیم. من خیلی دیدم که از بزرگان حتی مراجع دیدم که این واژه ازشون قطب عالم امکان حضرت بقیت الله لازم. خب گفتم که از لحاظ لغتی مشکل نداره.
علامه حکیمی هم تو ترجمه گفتن قطب زمان داخل پرانتز گذاشتن ولی
عصر. ولی عصر، قطب زمان، قطب یعنی ولی، قطب یعنی قطب زمان یعنی ولی عصر. بله، ترجمه خوبی هم هستش. خب حالا ترجمه ایشان رو یک دور بخونیم سریع و یه نکاتی رو عرض بکنم. ایشان می نویسه که ترجمه مرحوم علامه حکیمی از عبارت حکمت الاشراق سهروردی، میگه جهان هیچگاه از حکمت، حکمت ایشان به معنی علم کامل میدونه، و از وجود کسی که دارای حکمت باشد و حجج و بینات خدا نزد او باشد خالی نبوده. این خیلی جالبه. اینو نگاه کردم اتفاقا تو این شرح آیه هروی محمد شریف نظام الدین احمد ابن هروی جالب بود، علامتم گذاشتم اونا انشالله سریع پیداش بکنه، که ایشان وقتی که این بحث بیناتو میاره اتفاقا توضیح میده که آقا اینجا مراد ایشان بحث معجزات بوده به قرائن عبارتهای دیگه ای که هست، و اتفاقا که در قرآن هم معجزه تعبیر شده به بینات. عبارت اینه که در این شرح صفحه 15 می نویسی که مراد از حجج و بیناتی که ایشان میاره، شیخ اشراق میاره، براهین و آیات، براهین و آیات و انبیاء و انبیاء اولیاس، شق القمر و کلام فصیح. یعنی حتی شق القمر معجزه مای شق القمری که بوده، چون میگه که مراد شیخ توی مسئله اینگونه بوده و اینو اینگونه میاره. و در ادامه بازشون میاره میگه و خلاصه کلام این است که در هر زمان شخصی که اقل و اکمل اهل آن زمان باشد موجوده، و آن شخص اگر شرع جدید بنا بکند به تأیید الهی و دعوت نبوت میکرده باشد او را نبی و رسول گویند، و اگر تابع شریعت و ملت بوده باشد و دعوی نبوت نکند او را امام گویند. ایشون آیه هروی این عبارت شیخ اشراق که شعر میکنن دقیقا همین مسئله رو میارن که در آیات و روایات بیان شده. خب ببینیم، پس اینجا اینگونه شد که جهان هیچگاه از حکمت، علم کامل و از وجود کسی که دارای حکمت باشد و حجج و بینات خدا نزد او باشد خالی نبوده است، و این چنین کس خلیفه خداست در زمین، و تا زمین و آسمان برپاس چنین خواهد بود و زمین از وجود چنین کسی خالی نخواهد ماند. پس در هر زمان چون شخصی به هم رسد که خدایی باشد و نمونه که خدایی باشد، یعنی منسوبه به خداها، نه خدا باشه، منسوبه به خدا، دارم میگن که طرف خداییه، دارم میگن طرف الهیه، یعنی خب که خدایی باشد و نمونه کامل علم و عمل ریاست جامعه با اوست و او خلیفه خداست در زمین. ببینید این نکته که اینجا خیلی مهمه که ریاست جامعه از شؤونات حجت الهی خلافت و ریاسته، حکومته، یعنی از چیزهایی که خداوند در ارتباط با حجتهای الهی قرار داده حکومته. حالا چرا امام زمان قائم شدن زمینه حکومت نبوده؟ چرا ائمه معصومین حکومت نکردن غیر امیرالمومنین و شیش ماه حضرت مجتبی مثلا سید الشهدا حکومت نکردن؟ اجازه ندادن، قاصبان اجازه ندادن، اینها رو در محجوریت قرار دادن. بنای به معجزه هم نبوده، در مورد امام زمان بنای به معجزه، به قهر و غلبه نابود میکنن، منکوب میکنن و حکومت میکنن. اما صاحب سوال معصومین به صورت عادی میخوام بره، مردم بی وفا، مردم بی معرفت، مردم ترسو، اونهایی هم که دنبال قدرت و حکومت، خب چیکار کردن؟ اونها ائمه معصومین رو کنار زدن و حتی اینا رو به شهادت رسانیدن. و زمین هرگز از چنین انسانی تهی نخواهد بود. این که میگویم ریاست با اوز، مقصود من به الزام حکومت ظاهری او نیست. فقط اگه میگم ریاست با اوز، خلیفت الله فقط باید حکومت بکنه، برای حکومت نیمده. این یک جنبه این امامه، این خلیفت اللهه، بلکه گاه امام خدایی. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که متعلق باشه، ویژگی‌هایی داشته باشه، امام خدایی، امامیه که منشأ هدایته. یعنی من این مثال خدمتتون بزنم، با امیرالمومنین وقتی صحبت میکنم میگن که چی؟ میگن قرآن ناطق، قرآن ناطق، دین ناطق. یعنی اگه بنا باشه حقیقت دین و حقیقت ایمان متمثل بشه به شکل یک انسانی، میشه علی، متمثل بشه به شکل یک حقیقتی میشه رسول الله، متمثل بشه به شکل حقیقتی میشه فاطمه علیهم السلام،
اگه اسلام حقیقی معنویت، تعلق، هر چیز خوب، هر چیز حق بنای تمثل پیدا بکنه میشه محمد و آل محمد علیه السلام. این بزرگوارا لذا میگه فقط دست حکومت نیست ها، اون تعلق، اون انسان، اون انسان خدایی، اون کسی که به تعبیری وقتی اکسیریه که به مس میزنی طلا میشه، این وجود مقدس حضرات معصومینه. اراده اونها، توجه اینها، زمینه توفیق و هدایت و جای خودشم گفتم که این ائمه مجرا و مجلای هر فیض و خیر و برکت و نورانیت یا نایه اینهاست. اونو داشته باشه که در شب قدر تو ادیات رو ذکر کردیم دیگه، تو اون فصل چه ویژگی هایی داره اون حجت الهی مفصل اونجا گفتیم که بلکه گاه امام خدایی حکومت تشکیل میدهد و آشکار است و مبسوط الید، دستش بسته نیست، و گاه در نهایت پنهانی غیبت به سر میبرد، و این امام همان کسی است که مردم او را قطب زمان یعنی ولی عصر مینامند. ریاست جامعه با این انسانه، اگر چه نشانی از او در دست نباشد، اگر غایب باشه جاشو نداره، اما این باید باشه، اگه نباشه دنیا از بین میره، آسمان ها زمین نابود میشه. خیلی مسئله مهمی ها. البته اگر این رئیس ظاهر باشد و در رأس حکومت قرار بگیره، زمان زمان نورانیه، و از کانت سیاست و بیدهی کانت زمان و نورانیه. حالا اگه آقا بیادش، ای آقا بیاد ریاست رو به دست بگیره، حکومت رو به دست بگیره، مسئولیت کل این دنیا رو به دست بگیره، یعنی به ظاهر حکومت داشته باشه، بعد اینجا چی میفهمه؟ میگه این زمان زمان نورانیه، این زمان زمان خاصیه. به چه خاطر؟ به خاطر که وقتی حضرت بیان علم رو زیاد میکنه. ببینید ظلم وقتی نگاه میکنه، یه ریشه ظلم جهله. همینایی که جنایت دارن میکنن، مردم رو با بمب و جاهات مختلف دارن میکشن، این جاهل اینا. میدونی چرا جاهله؟ بخاطر که هم جاهل هم غافل، هر دوتا. آقا تو قیامتی نیستش، آقا تو چقدر رو میتونه بکشی؟ بعد تو چقدر زنده مونه عزیزم؟ تو چقدر میخوای زنده ببونی بین مردم؟ بعد مرگ، مرگ، اگه تو علم نسبت به مرگ داشته باشی، اگه تو توجه نسبت به مرگ داشته باشی، تو خیلی آدم نفهمی که کسی رو میکشی، بخاطر که اول بدبختیته، اول وبال و بیچارگیته، جهل. خب وقتی امام زمان میاد چطور میشه؟ علم، علم اونقدر گسترش پیدا میکنه که فرمودن که تو اون حدیثی بودش که یادمه خوندم اون حدیث و خدمت بزرگواران، که این حدیث این بود که فرمودن که حضرت صادق فرمودن علم 27 حرفه، 27 لول، 27 مرتبه، تمام اون چیزی که انبیا آوردن دو حرف بود، و مردم هم تا کنون بیش از آن دو حرف را ندانستن، پس زمانی که قائم ما قیام کند 25 حرف دیگر را بیرون آورد و آن را در میان مردم منتشر سازد و آن دو حرف را به آن زمیمه نماید و آن 27 حرف علم را منتشر کند. چی میشه؟ علم. علم وقتی بشه ظلم هم بمیره. بعد دیگه چه اتفاقی میفته؟ ببین چقدر جالب این حدیث دیگه رو با خدمتتون بخونم. خیلی از چیزها برای ما سره، نمیدونیم. مثلا ببینید، اگه شما الان جایگاه تو بهش و دوزخ بهت نشون بدم، جور دیگه مثال میزنم، شما یه کار خوب میکنی یه کار بد میکنی دیگه، درسته؟ اگه کار خوب کردی، ملکوت اون چیزی که تو بهش میدن، حدیث نمیگم، آیه نمیگم، نه ببینی، بهت نشون بدن. و اگه کار بد بکنی، ببینی چجوری با وجود تو، با درون تو و اون چه بدبختی هایه، بهت نشون بدن. حاضری هست دوباره کار بکنی؟ میکنیم و دیگه کار رو نمیکنیم. اگه واقعا نشون بدم، واقعا یقینی بشه، آقا بنده الان مثلا ببینید که میگن که غیبت که میخوری گوشت برادر دینی تو میخوری، یعنی چی؟ اگه واقعا ملکوت غیبت گوشت برادر دینی خوردنه،
یعنی ببینی که تو الان غیبت یکی رو داری میکنی، دانه گوشت یک میت رو داری میخوری، داری میچبی، خون داره از دهن میاد، حالت به هم رو متنفر میشه. گاهی اوقات بعضی عنایت که میشه افراد، بعضی افرادی که دلشون آماده جهت خدایی پیدا میکنن، ملکوت آدم ها رو میبینن، میبینه طرفش یه سگ وحشت میکنه، به شکل خوکه، میبینه دروغ داره، میگه دروغ رو میبینه، اینا سره، اینا یک اسراریه که اول خدا اینا رو به حجت الهی میده، بعد به متقی، بعد به مؤمنین. اگه یکم یسوس ها حالا امام زمان میان، امام زمان میان، هست امیر فرمودن به جناب کمیل نخعی در بهار جلد 77 صفحه 269 دستشون بودن. امام زمان وقتی تشریف میرن چه اتفاقی میفته؟ هست امیر میفرماین که من یه کار شیمیایی بکنیم چون خیلی داغه، اون یکی قبلی سرد بود، با هم ترکیب میشه، یه چیزی میشه که الان خوب شد. حضرت امیر فرمودن یا کمیل، یا کمیل ابن زیاد، و ما من علم الا انا افتحه، و ما من سر الا والقائم علیه السلام یختمه. ترجمه حدیث رو بکنم، میگه کمیل ابن زیاد، حضرت امیر کمیل زیاد، هیچ علمی نیست مگر اینکه من اونو میگشایم، یه تمام علوم دست منه. برای همین فرمودن که حضرت فرمودن انا مدینه العلم، من شهر علم، علی باب او، یعنی هر علمی میخواد گشوده بشه علی بلد، علی میگشاید. فرمودن هیچ علمی نیست مگر اینکه من اونو میگشایم. فرمودن هیچ سری نیست، هر چی دیگه به عنوان سره، مگر آنکه قائم ما آن را به پایان میدهد، یعنی اسرار رو آشکار میکنه. خب یه نفری اسرار وقتی آشنا بشه، اسرار ملک و ملکوت و غیب و شهودش، آقا ظلم چیه، گناه چیه، این حرفا چیه، بخواد انجام بگیره، تحقق بخواد پیدا بکنه،
برای همه باز
میکنه، برای همه، برای همه. لذا فرمودن که حضرت وقتی تشریف میان عنایت میکنن، عقلها قوی میشه، عقلها قلدر میشه، عقلها لولش میره بالا، عقلها مرتبش میره بالا، چه این جایگاهی پیدا میکنن. باز این حدیث رو ببینید چقدر جالبه، حدیث در جلد 52 بهار صفحه 337 مفضل ابن عمر میگه از امام صادق شنیدم که حضرت فرمودن ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض به نور ربها، چون قائم ما قیام کنه زمین به نور پروردگارش روشن میگردد. این چی؟ زمین به نور پروردگارش میشه، زمین میشه نور، نور، این نه که براق میشه، پر نور میشه، اینشان نه، نور، نور الله ده، چیز میگه الله نور السماوات و الارض، نوری که داری میگی که یعنی معنویت، نور وقتی که صحبت اینجا تو این حدیث میشه یعنی معنویت، یعنی معنوی میشه نور، نمیدونم که طرف نورانی شده. بعد فرمودن یطلب الرجل منکم من یسله به مالهی و یأخذ من زکاته ولا یوجد احد و یقبل منه ذلک استقن الناس بما رزقهم الله من فضله. فرمودن چون قائم ما قیام کنه زمین با نور پروردگار روشن میشه و مردی از شما فرد مستمندی را میجوید. اونجا دنبالی که یه نفر میخواد زکات مالش رو بده، یه پولی داره میخواد به فقیر بده، آقا بده پول داره، آقا دنبال فقیر میگرده، مثلا میخوام کمک بکنم، نورانی شدم میخوام کمک بکنم. فهمودم میجوید که به او انفاق بده و زکات مالش رو بده، ولی کسی رو پیدا نمیکنه، مثلا فقیر وجود نداره که آن مال را از او بگیرد، اصلا یکی قبول نمیکنه. تو گدایی کردن هم چیز بدی آخه، یه وقت طرف محتاج مشکله، میگه نون شبم موندم، اشکال نداره، یا فلانی پول داری بدی، مشکل داری، نبره هر چیزی توی جهات خاصی کمک، از این کدی نیازمند وجود نداره. فرمان از زیرا مردم به سبب آنچه خداوند از فضلش به اون داده مردم بی نیازن، اصلا نیازی ندارن،
هم روحیهشو ندارن که یک نفر بخوان کمک بگیرن و لحاظ مالی نیازی نداره بیاد. امام علیه السلام وقتی تشریف بیاره ویژگی به وجود میاره. شیخ اشراق اینجا به نظر من خیلی پاکیزه گفته، هرچند که عرض کردم که ایشون چون مشرب متصوفه داره گاهی اوقات خیلی حرفا رو میزنه به صوفیه، اما خود مطلب لو خلیت و طبعا ما کاری به این نداریم که مصداقش کی باشه، کاری نداره صوفی باشه، خود مطلب در مورد قطب عالم امکان، در مورد امام، در مورد حجت الله مطلب درستیه. خود مطلب که علامه حکیمی بود. بعد علامه حکیمی عبارتو که میاره ترجمه میکنه میفرمایند فیلسوف اشراقی به صراحت مسئله امام متعله و حتمیت او را برای ریاست و تربیت جامعه مطرح میکنند. آن که رئیس باشه که با تربیت باید باشه، تو تو تربیت نداری میشه رئیس، حالا که تو تربیت نداری میشه آقا پدری تو، پدر و مادر وقتی بی تربیت باشه آقا بچه که با تربیت میشه چه بگه آقا دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ میگه، این کار رو نکن، این کار رو نکن، دروغ کار نگو. تربیت، تربیت یه پروسه بسیار عظیمیه. اون ضرب المثل انگلیسی که هستش خیلی پاکیزه گفته که مصداقش در آیات و روایات میگه اکشن اکشن لادر، میگه که اکشن اسپیک لادر دن وردز، میگه کنش ها بلندتر، عمل ها بلندتر از کلام صحبت میکنن، صداشون بلندتره. آقا شما دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ نگو، به بچه‌ت بگو دروغ نگو. آقا وقتی پدر ببینه، مادرش ببینه دروغ داره نمیگه، خودش اکشن اسپیک لادر دن وردز، این عمل کرد و کنش تو بلندتر از تذکرات تو صحبت میکنه. حالا یک پدر مادر تو نشون نگون رئیس یک جامعه، رئیس کره زمین، این باید ویژگی هایی داشته باشه، نور باید باشه، نور باید از این صادر بشه که بتونه نور تولید بکنه، نور از نور صادر میشه، نور از ظلمت که صادر نمیشه که. و خب تا امام زمان نیاد حکومت تام داشته باشه، جنبه تربیت به معنای اعلای خودش تحقق پیدا نمیکنه. فرمودن امام متعله و حتمیت او برای ریاست و تربیت جامعه مطرح میکنند و ریاست از آن او میداند اگرچه پنهان باشد. این که امام متعله را حتی در زمان پنهانی رئیس جامعه میداند تا حدود بسیاری منطبق با اعتقادات و جهانبینی شیعی است. در تفکر اعتقادی شیعه ریاست جامعه در عصر غیبت نیز با امام عصره. حتی در عصر غیبت این ریاست در ارتباط با امام عصر و ولی امر واقعی اوست، منتها این ریاست و ولایت به دست نائبان عام سپرده شده. خود حضرت اجازه داده که این آقا دینتون و مسائلتون و احادیث از روات حدیث بیان یاد بگیرید. یعنی این تبعیت به ذات نیست، بلعرضه، خیلی فرق میکنه. امام به ذات رئیسه، اما قائبه به تبع و بلعرض میگه چی؟ سفرا، چار سفیر نبودن، غیبت کبرا، علما، مراجع، کسانی که معرفی میکنه، کسانی که این ویژگی رو داشته باشن، متقی باشن، پشت به دنیا بکنن، دنیا دوست و دنیا پرست نباشن، عالم باشن، فقیه باشن به معنای حقیقی، و از طریق نیابت عامه اعمال می شود. این از که مردم ما خود را در نهایت تحت ولایت امام عصر علیه السلام و قیومت شرعی آن حضرت می دانند. در این بار خلاصه در فصل سوم گذشت و در فصل یازدهم مطالبی خواهد آمد که بعدشون میگه مفصلشو در فصل یازدهم خواهیم گفت. اینا یعنی آقا امام هیچ وقت عدل نمیشه. اگه بنای فرض بکنید بنای به عدل میشه، خدا باید عدلش بکنه. امام اولا امام انتخابی نیست. گویا فکر میکنه امام انتخابیه و امام هم عدل نمیشه. امام خدایی که خلیفه خودشو انتخاب کرد و مردم چه با ایشان بیعت بکنن چه با ایشان بیعت نکنن هیچ فرقی نمیکنه. این چیزیه که انتصاب از ناحیه پروردگاره. و کسی که غیر امام باشه، اگه تمام مردم دنیا هم بخوان به این رأی بدن، بازم مشروعیت نداره.
وقتی که آقا رسول الله تو قدیر خم دست مولا امیرالمومنین رو بلند میکنه، چقدر جالبه این نماد، این نماد خیلی قشنگه. این نماد من میگم این آقای چی بود، شمسایی، کاری کردش که خدا حفظش کنه، هم خودش هم خانوادهش و عاقبت بخیر بشه. کاری کرد که این نماد همیشه موند، این نماد. به همین صورت دست آقا امیرالمومنین رو بلند کرد، مچ رسول الله، مچ آقا امیرالمومنین رو گرفت و بلندش کرد. این نماد شیعه هستش. بین چند نفر، بین 120 هزار نفر، من کنت مولا فهاز علی مولا، هر که من مولا هستم نسبت به اون، ولایت دارم نسبت به من، بعد من علی ولایت داره. این روشن؟ حالا رسول الله به شهاده رسونده، آمدن چکار کردن؟ دنبال عده و عده گشتن، جمعیتی رو جمع کرده، آه بودو بودو جمعیت از این بر از اون بر، صحابه انصار بودو از این بر جمعیت. آن دو ابوبکر به اجماع انتخاب شد. اجماع یعنی متخصصین رأی دادن. آه متخصصین رأی دادن، کدوم متخصصین رأی دادن؟ آیا امیرالمومنین جدا متخصصین نبود؟ آیا از زهرا جدا متخصصین نبود؟ کدوم متخصصین؟ عوام مردم دور و بر دولت باز ترس و پول و جهات مختلف جمع کردی، ها چی شد که مردم انتخاب کردن دیگه؟ آخه کی تو رو مردم چیکاره نمیسه؟ میگه رئیس جمهور داری انتخاب میکنی، داری خلیفه رسول الله داری انتخاب میکنی. این خلیفه همونطور که رسول الله و خدا انتخاب کرده، خلیفه رسول الله هم خدا انتخاب کرده. بذار تو قدیر خون وقتی امیرالمومنین سال، وقتی که از پیامبر سوال میکنن آقا شما اینو انتخاب کردی، سلیقه شخصی خودت یا خدای شما گفته؟ میگه خدای من گفته، خدای من گفته علی رو انتخاب کن. شما چیکاری که این آقا رو خانه بچینیم نشین بکنی، ابوبکر رو بخوای انتخاب بکنی؟
با اون کنار بیام استخلاف رو
چیکار کنیم؟ استخلاف رو چیکار کنیم؟ حالا اگه به اجماع بخواد بشه، به رأی گیری باشه، خب آقا این ابوبکر دنیا رو بی رأی بگیر دوباره. نه رأی دیگه اینجا نمیگیریم. ابوبکر میگه عمر، چون با هم دیگه عهد بستن، نگاه کن ما پشتتیم، تو خلیفه رو جا میندازم، بعدی منم. گفت باشه، بعدی تو باش، سن من از تو کمتره، تو پیر مردی، تو اول باش، ولی بعد تو منم. میگه بعد استخلاف رو حلش بکنیم، شورا رو چیکار بکنیم؟ شورای شش نفره که عمر تو بستر مرگ، میگه این شش نفر رو مشخص میکنه، با یه هیلی شورا انتخاب میکنه، هیچ کدوم از اینا مشروعیت نداره. آخ خلیفت الله خدا انتخاب میکنه.
قرآن انی جاعلن فی الارض
خلیفه، خدایی که جاعله، خدایی که انتخاب میکنه خلیفه رو. خلیفه به اجماع انتخاب نمیشه، به استخلاف انتخاب نمیشه، به شورای شش نفره انتخاب نمیشه. چه اینها دنبال امیرالمومنین رفتن چه نرفتن، امیرالمومنین خلیفه، یعنی یه چیزیه که توش هیچ بحثی نیستش، امیرالمومنین خلیفه. و واقعا هم عجیبه، یعنی نگاه میکنی که یک جاهل و یک مش جاهل به گرده مردم سوار کردن، یه مش جاهل شدن خلیفه، بعد یک کسی که حقیقتی که درب علم رسول اللهه. ببین تو کتاب خود سنی آورده، اینو من عرض نمی کنم، این کتابی که خدمتون میخونم، از رو میخوام بخونم، کتاب علی و سنه، ترجمه کردم به اسم سیمای علی به روایت اهل سنت، مال علامه صداشم بهرانی. همه روایت هایی که اینجا بودن مدارک سنی های سند آورده. یه بابی رو ایشون آورده و مطرح کرده که آقا تو مدارک عامه 70 مرتبه خود عمر که گیر میکرده میفرستاده دنبال حضرت امیر، بعد یه مشکلش حل میشده نفسی میکشده میکنه لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد، عمر نابود میشد. تو که گیر میکردی میرفتی دنبال آقا امیرالمومنین، خب تو چیکار میکنی اینجا؟ خلافت کی داری میکنی؟ خب آقا باید بشینه دیگه. به قول ایشان میگه چی؟ میگه العالم ما خلاقت تو علی الحکمه ان شخص قائم به او، شخص قائم به علم و حکمت باشه اون باید خلیفت الله باشه، نه توی بی سواد که گیر بکنیم بفرستیم. امیرالمومنین چی؟ بگه چقدر سخته یه آدمی که حقش قصب کرده، حق الهیه، یه آدمی که همسرش مورد ضرب و جرح قرار داده، یه آدمی که پسرش رو کشته، و چقدر برای اسلام، برای آبروی اسلام چقدر سخته که بیاد با این مش رجاله میاد کمکشون میکنه، بعد اینا به خوشحالی میگن که لولا علی لهلک عمر. اینا نخواد فکر بشه، تمام اینا فکر بشه، تعمل بشه، تمام اینا توش حرفه، حرف دنیا، حکمت و
حرفه. بعد اینجایی که علامه امینی خدا رحمت کرده میگفت که اگه من وظیفه نداشتم، خدا رحمتش کنه، میگه القدیر 40 سال وقت گذاشتم به نوشتن القدیر، 40 سال وقت گذاشتم توی القدیر، نتیجه شد که بگم علی بر حقه. میگه من از اونا نمیگذرم که وقت منو صرف این بودشم، فقط بگم علی بر حق، اونا بر باطلن. وقت نکردم شرح کلمات علی رو بگم، 40 سال من شرح کلمات علی رو بگم، نه اینکه بخوام دفاع از تشیع علی ابن ابی طالب بکنم، که علی بر حق 40 سال بخوام زحمت بکشم که کتابا اینا رو خط به خط بخوام بکنم بخونم بیارم. بعد علامه میگه اگه من چنین وظیفه‌ای رو نداشتم هیچ کار نمی‌کردم، میومدم کنار این زری میشستم صبح تا شب بر قربت علی ابن ابی طالب اشک می‌ریختم، گریه می‌کردم، هیچ کار دیگه نمی‌کردم. یه علیه قد مظلومه، علیه قد قریبه، ولی یکی وظیفه دارم باید کار بکنم، اگه نه هیچ کار غیر از این من پیدا نمی کنم که کنار این ذریح بشینم و بر قربت این شخصیت بتونم بخوام گریه بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، و انشاءالله که خداوند به ظهور فرزند آقا امیرالمومنین حضرت بقیت الله العظم تمام این ظلم ها برطرف بشه و انتقام خود آقا امیرالمومنین، خود رسول الله، خود مادرشون حضرت صدیقه طاهره، تا امامان بزرگوار، تا پدرشون حضرت اسد، قربت خودشون، انتقام قربت خودشون انشاءالله با ظهورشون گرفته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.